الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين
بسم الله الرحمن الرحیم. ابری شدم به نیت باران شدن فقط، ابری شدم به نیت باران شدن فقط، مور آمدم برای سلیمان شدن فقط. باید ز گوشه چشم تو کاری بزرگ خواست، چیزی شبیه حضرت سلمان شدن فقط. باید به شیعه بودن خود افتخار کرد، باید به شیعه بودن خود افتخار کرد. راضی نمی‌شوم به مسلمان شدن فقط. دنیای دیگری است اسیری و بردگی، آن هم به دام زلف کریمان شدن فقط. لا یمکن الفرار ز تیر نگاه تو، چاره رسیدن است و قربان شدن فقط. در خانه کریم کفایت نمی کند، در خانه کریم کفایت نمی کند، یک لقمه نان گرفتن و مهمان شدن فقط. این لطف فاطمه است و عشق است تا ابد، سرمست از نوای حسن جان شدن فقط. فکری برای پر زدن بال من کنی، فکری برای پر زدن بال من کنید، من را اسیر زلف امام حسن کنید. آقا شنیدم جگرت شعله ور شده، آقا شنیدم جگرت شعله ور شده، بی کس شدی و ناله تو بی اثر شده. پیش حسین صرفه نکن، کم بکش. پیش حسین صرفه مکن، کم بکش. خون لخته های روی لبت بیشتر شده، یک چشم خواهرت به تو و یک چشم بین تشت، تشت مقابلت پر خون جگر شده. ای وای از مصیبت طاووس و دفن تو، ای وای از مصیبت طاووس و دفن تو، وای از هجوم تیر و تن و چشم تر شده. می گفت با حسین ابوالفضل وقت دفن، می گفت با حسین ابوالفضل وقت دفن، این تیرها برای تنش دردسر شده. موی سفید و کوچه و تابوت و زهر و تیر، دوران قربت حسن این گونه سر شده. یک کوچه بود و موی حسن را سپید کرد، یک کوچه بود موی حسن را سپید کرد، یک اتفاق بود که او را شهید کرد.
کاری به جود و کرم نداره، آقا تو مدینه ولی حرم نداره، آقا تو مدینه ولی حرم نداره، کریم کاری به جز جود و کرم نداره، آقا تو مدینه، آقا تو مدینه ولی حرم نداره، آقا غریب اون یکه همدم عشق و آه، غریب اون یکه همدم عشق و آه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه، دیده که مادرش تو کوچه بی پناه، دلم تو روزه ها شکسته مثل شیشه، دلم تو روزه ها شکسته مثل شیشه، ولی روزی مثل روز حسین نمیشه،
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به الموج. درود و سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان خوب و بزرگوار برنامه زنده حبل المتین. درود و سلام من رو بپذیرید هر جای ایران اسلامی، هر جای این کره خاکی که هستید، و همچنین عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت روزی که پشت سر گذاشتیم، روزی که زمینیان و آسمانیان در ماتمن، در غم از دست دادن رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین شهادت سفت اکبرش کریم اهل بیت و قریب مدینه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، و همچنین پیشاپیش عرض تسلیت و تعزیت دارم شهادت ولی نعمت ما اهل ایران سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که روزهای پایانی ماه صفر هست. قبول باشه انشاءالله عزاداری هاتون، امیدوارم که مزد این عزاداری های دو ماهتون رو از دستان حضرت فاطمه زهرا صدیقه شهیده بگیرید، اجر و مزدتون رو از دستان پیغمبر گرامی اسلام بگیرید، انشاءالله که قبول باشه همه عزاداری ها و عشق ها و ارادت ها و محبت هایی که نسبت به ساعت مقدس ابی عبدالله و اهل بیت اسمت و طهارت نشون دادید. خداوند متعال رو شاکریم، عمری داد در مقابل نگاه های مهربان شما قرار گرفتیم. برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضورتون میکنیم. از همین ابتدای برنامه اگر میخواید حرف دلی با ما بزنید، درد و دلی داشته باشید، نمیدونم چی میخواید بگید، از کجا بگید، از عشق و ارادتتون به امام مجتبی و از مظلومیت و قربت پیغمبر گرامی اسلام و امام مجتبی و هر آنچه که دل تنگتون میخواد، میتونید با ما ارتباط داشته باشید از طریق پیام کوتاه 3012-03 بر عزیزانم در ایران اسلامی و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. خیلی خوشحال میشیم که شما لطف کنید با دستان مهربانتون پیامک بدید. من هم قول میدم انشالله در فواصل برنامه تو اون مقداری که حالا وقتمون اجازه میده پیامک های شما رو بخونم و انشالله از اشعارتون، از مطالبتون، از حرفای دلتون استفاده خواهم کرد و البته مثل همیشه بخشی از برنامه هم اختصاص خواهد داشت به تلفن‌های شما که به موقع دوستانم زحمت می‌کشن زیر نویس می‌کنن، میتونید تماس بگیرید و انشالله صداتون رو بشنویم. مثل شب‌های دوشنبه گذشته برنامه زنده حبل المتین با حضور استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی معنا پیدا می‌کنه. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان قانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز و مظلومانه سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه، رحلت و یا شهادت جانسوز نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف طیبه و ثنا تقدیم میکنم و موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی این سه نور پاک سوگند میدهم فرج مولای من را نزدیک کند. همه ما و شما را حاجت روان بوده، گرفتاری های ما و تقدرهای فکری ما و شما را برطرف کند، دعاهای همه ما و شما را به اجابت برساند. باشد که این لحظات عمر ما و این دقایق بهترین ذخیره باشد برای اون لحظات جان کندن ما و شب اول قبر ما و برزخ ما و قیامت ما و بهشت ما ان شاء الله تبارک و تعالی.
ممنونم حضرت استاد، خیلی متشکرم که امشب هم توفیق داریم در خدمتتون باشیم و وقت گذاشتید. عزیزان بیننده ما حتما در جریان هستن، ما شب جمعه در برنامه زنده امام عصر و ولایت بحثی رو آغاز کردیم در خصوص حدیث قرطاس. عزیزان که همراه بودن حتما همراهی کردن. من یک خلاصه‌ای رو عرض بکنم از اینکه شاید برای بعضی از مخاطبین جدید ما این موضوع مورد توجه باشه که حدیث قرطاس به چه معناست. حتما میدانید که پیغمبر در روزهای پایانی عمرشون اصحاب جمع شده بودن در منزلشون و امر فرمودن که قلم و دوات بیاورید و فرمودن چیزی رو برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشوید، که این معروف شده به حدیث قرطاس. حضرت استاد ما تو برنامه گذشته امامت و ولایت کاملا توضیح دادید که اگر امت توجه میکردن و عنایت میکردن برای همیشه مسئول میموندن، ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد به دلیل اتفاقاتی که در کنار بستر پیغمبر رخ داد و از نوشتن این نامه و از این مطلب جلوگیری شد. حالا برخی از عزیزان اهل سنت استاد نسبت به عباراتی که حالا صحابه‌ای که اونجا بودن و به کار بردن تردید دارن که واقعا آیا مثلا صحابه پیغمبر چنین کلماتی چنین عباراتی رو در محضر پیغمبر تو اون شرایط به کار بردن. میخوام ببینیم که آیا این عباراتی که اونجا در محضر پیغمبر بیان شد و متاسفانه نسبت‌هایی که به پیغمبر گرامی اسلام داده شد، آیا این عین عبارات در صحیحین، صحیح مسلم، صحیح بخاری که معتبرترین کتاب عزیزان اهل سنت ما هست، آیا اومده یا خیر؟ در خدمتتون هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله صب زمري الى الله ان الله مشير بالعباد حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك يا ابا صالح المهدي ادركنا. همونطوری که جناب عالی آقا حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از حساس‌ترین فراز تاریخ اسلام همین قضیه نامه نانوشته و یا برخوردی که با نبی مکرم در آخرین لحظات عمر با برکتشون انجام شد. خب عزیزان اهل سنت ما با توجه به اون نگاهی که به صحابه دارند، برای صحابه یک قداست ویژه قائل هستند و نمیتونن بپذیرن که همچه برخوردی نسبت به نبی مکرم از اونها سر زده باشد، ولی توجه به این نکته ندارن که این آقایان غیر از پیغمبر احدی را معصوم نمیدانند.
بله.
حتی پیغمبر را هم خیلی هاشون فقط در مسئله
وحی
معصوم میدانند و نمیدانم این آقایان که اینقدر دیدیم هم اون دفعه بعد از عزیزان اهل سنت ما یه مقداری حساسیت به خرج میدادند، اینها آیا واقعا قائل به اسمت صحابه هستند و آنچه که از صحابه سر میزند این وحی منزل هست یا نه قائل به اسمت نیستند. اگر قائل به اسمتند به قول یکی از بزرگان اهل سنت میگه ما به شیعه ها اعتراض داریم که شما قائل به عصمت 14 معصوم هستید، ولی بدون توجه که ما خودمون قائل به عصمت 120 هزار صحابه هستیم. خب ببینید اگر این هست قضیه، خب فرق میکنه. خب نباید حتی اون عزیزمون همشون هفته زنگ زد از کردستان گفت که شما در بعضی از دعاهاتون میگید خدا را قسم میدید و پهلوی شکسته حضرت زهرا، این برای ما قابل تحمل نیست. خب اگر همین قضیه برای عزیزان روشن بشه که آیا واقعا قائل به عصمتند یا نه. اگر قائل به عصمت نیستند و معتقدند که صحابه خطا میکنن، گناه میکنن و در قرآن آیاتی در مذمت صحابه آمده، در زمان نبی مکرم صحابه گناه کردن، زنا کردن، پیغمبر حد زده، شراب خوردن حد زده، دزدی کردن حد زده، در زمان خلیفه دوم صحابه شراب خوردن، خود خلیفه دوم به اونها حد زده. خب اگر این قضایا مطرحه، ببینید این آقایان که نمیتونن یک بام دو هوا داشته باشن. ببینید این مسائلی است که مطرحه. ما ضمن این که احترام میگذاریم به مقدسات عزیزان اهل سنت و عقاید اهل سنت و هم عرض کنیم صحابه به ما و صحابه، خوب یه جایگاه خیلی بالایی دارد. ما وقتی خواب پیغمبر اکرم رو میبینیم در از خوشحالی در پوست خودمون نمی گنجیم و اونها مشافهتا نبی مکرم رو دیدن، زیارت کردن، جمال او را دیدن و از سخنانش استفاده کردند و امثال این قضایا. خوب نفس مصاحبت با نبی مکرم، زیارت نبی مکرم شرفی است که لیس فوقها شرف، ولی بس سر این است که آیا مصاحبت با پیغمبر عصمت آفرینه؟
یعنی هر کی کنار پیغمبر بود شد معصوم؟
معصوم و کنار پیغمبر بودن دیگه انسان رو از هر گناه مسون می‌دارد. آیا این رو قائلن؟ خب این رو نه قرآن میگه نه سنت، نه خود صحابه هم چه اعترافی ندارن که آقا ما معصوم هستیم، خطایی از ما سر نمی‌زند. حتی خود خلیفه اول و دوم و غیره هم چه تعبیر رو ندارن. و این یه مقداری عزیزان باید دقت بکنن که معتقداتشون چیه. البته ما نسبت به صحابه‌ای که در خط نبی مکرم بودند، در زمان پیغمبر به درجه شهادت رسیدند، لهم فضلون خلاصه لا یونسا، اصلا یه فضیلتی است که نمیشه تصور کرد. و اونهایی که بعد از پیغمبر در خط پیغمبر و در اطاعت پیغمبر بودند، این هم به این شکل. ولی اگر ما تعدادی، خوب همین آقایان اصحاب رده که ابوبکر با اونها جنگید و اینها را کشت، مگر صحابه نبودن اینها؟ خب بیان بفرمان دیگه، اینها که جنگیدن دیگه، صحیح بخاری میگه اینها پیغمبر رو قبول دارن، نماز رو هم قبول دارن، زکات رو یا قبول ندارن یا قبول دارن به ما نمیخوان بدن. خب اینها صحابه بودن دیگه، به چه جرمی اینها مستحق قتل شدن؟ یا اونها که در قتل عثمان شرکت کردن، این تعبیر صحیح برای تاریخ طبری و کامل ابن عسیر و غیره که صحابه جمع شدن، یا گیریم صحابه جمع نشدن، اصلا یهودی ها آمدن، این صحابه که در مدینه بودن سکوت کردن و از خلیفه دفاع نکردن، آیا این کم جرمیه؟ کم گناهیه؟ یا میان به ما جواب بدن دیگه. الله ای حالی یه مقداری من تقاضا دارم برادران بزرگوار اهل سنت یه مقداری به قضایای تاریخی باز نگاه کنن. نگاه تحجری نباشد، نگاه محدود نباشد، تنگ نظرانه نگاه نکنن، تصور نکنن اگر ما مطالبی رو از تاریخ نقل میکنیم یا از صحاح اونها، از سنن اونها، از مسانید اونها نقل میکنیم، خدای نکرده نه قصد جسارت داریم نه اهانت داریم، میخوام یک حقایقی روشن بشه. و این مسئله که خب نبی مکرم میگه اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، هرگز گمراه نشید. مسئله کوچکی که نیست. نمیخواد یا نماز بخونید بهش برید، زکات بدید خدا اموالتون زیاد بکنه، روزه بگیرید تا پاک بشید. نه، میگه من میخوام یک چیزی براتون بنویسم که برای همیشه شما را از هر گونه زلالت بیمه کنه. خب برخوردهایی که داشتن، اما
بالاتر از این
دیگه چیزی بالاتر از این نیست. عزیزان من اجازه بدید که اصلا بدون این که یک اظهار نظری داشته باشم از خود صحیح بخاری و مسلم ببینید اصلا این تعابیری که این دو بزرگوار اهل سنت دارن این تعابیرشون چیه. دوستان بزرگواری کنن، این صحیح بخاری هست برای شما عرض کنم، طارق ابن کثیر دمشق هست. البته این هیچ تفاوتی از نظر شماره حدیث با دار طیبه ریاض ندارد. شماره حدیث دار ابن کثیر با دار طیبه که در ریاض چاپ شده که ما بارها اینجا نشان دادیم هیچ ندارد. خب ببینید ایشون تعبیرشون چی هست عزیزان. در
شماره حدیث چند استاد؟
شماره حدیث 56-69 در یک جلد این کتاب.
بعدم
برای شما عرض کنم اگر دوستان مانیتور من رو چیزم این نمیدونم دوستان میتونن این رو محبت بکنن یک لحظه. این کتابی هم که همیشه اینجا جلوی ما هست صحیح بخاری برای شما عرض کنم اگر محبت کنن این صحیح بخاری هست. برای شما بیت الافکار دولیه هست برای شما عرض کنم. این هم این بیت الافکار دولیه کلن مال ریاض هست عزیزان، جناب آقای که بزرگواری کنن
نشون میدن. برای که تک جلدی هم هست،
برای تک جلدی هم هست، مال چاپ ریاضه. با این که ما الان نشان میدیم با این هیچ برای شما عرض کنم همچنین صحیح مسلمی هم که ما اینجا دم دستمون هست همیشه تدار الفکر باشه تدار طیبه، اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه از نظر شماره حدیث ندارن. خب ببینید اینجا از عبدالله ابن عباس هست که میگه پیغمبر فرمود حلوم اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، بیایید من کتابی برای شما بنویسم که گمراه نشوید. خلیفه دوم گفت ان النبی قد قلبه الوجه. خب این تعبیر اینجا هست که خلیفه دوم پیغمبر بیماری بر او غلبه کرده. در نزد شما قرآن هست، قرآن برای ما کفایت میکنه. بعضی ها گفتن قلم کاغذی بیارید، بعضی ها گفتن همون عبارت خلیفه دوم رو چیکار کردن؟
تکرار
کردن. نکته جالبی که اون دفعه من عرض کردم این عزیزمون که میگه آقا اینها دل بخواهی بوده و پیغمبرم خوشحال شد تأیید کرد، ذیل روایت رو ما جواب بدن که ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه، تمام مصیبت همه مصیبت ها از اونجا شروع شد که نگذاشتن پیغمبر این کتاب رو بنویسد. خب اگر واقعا پیغمبر تأیید کرد این آقایان همون دل بخواه پیغمبر رو انجام دادن و پیغمبر خوشحال شد، دیگه این الرضیه کل الرضیه معنا ندارد که ابن عباس بیاد بگه تمام مصیبت ها مربوط به همین هست، یا اینکه اکثر اللغو و الاختلاف، آیا این اکثر اللغو و الاختلاف مورد رضایت پیغمبره؟ یا پیغمبر اکرم فرمود گومو یا گومو انی از پیش من برید بیرون، پیغمبری که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست میاد بگه از خونه من برید بیرون. یعنی اینقدر پیغمبر متأثر میشه و ما اون دفعه ما آوردیم که و غم رسول الله، غمناک شد پیغمبر. خب اینا رو یه مقداری از عزیزان تقاضا داریم یه کمی باز نگاه کنن. و همچنین در صحیح بخاری باز در همین دار ابن کثیر حدیث شماره 3053، خب ابن عباس میگه روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه ای، به طوری که گریه کرد، گریهش ریگ ها رو خیز کرد یا از گونهش سرازیر شد. خب دیگه این واقعا اگر اینطور دل بخواه پیغمبر بود دیگه معنا نداشت. یا اینکه پیغمبر اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدا، هرگز گمراه فتنازع او، اینا هم با هم دیگه تنازع کردن. خب اینا رو عزیزان این مباره دقت بکنن، ولا ینبغی عند نبی تنازع، شایسته نیست که پیش پیغمبر تنازع کنن. همین تنازع کردن پیش پیغمبر خودش هم میگه شایسته نیست پیش پیغمبر تنازع کنه.
پیغمبری که تازه صدا رو نماد بلند کردن،
بله بلا ترخا و اسواتکم، در اینجام داره که میگن هجر رسول الله، پیغمبر نستجر بالله هزیان گفت. خب این فقالو، این فقالو فاعلش کیه؟ یهودی ها اومده بودن اونجا، مسیحی ها اونجا بودن، بیگانگان اونجا بودن، یا همین صحابه‌ای که اونجا آمده بودن برای عیادت نبی مکرم. خب این تعبیر تعبیر درستی نیست. حالا نمیدونم آیا اگر میگن درستی که ما حرفی نداریم، ولی ما برداشتمون این هست که این تعبیر همونطور که معنای نم آوردیم ابن عسیر رو برای شما عرض کنم، ابن منظور اینها میگن حجره یعنی هزیان گفتن، و این اهانت و خلاف ادبه. همه آوردن که اصلا این کلمه که به کار بردند با ادب صحابه، ادب پیغمبر همخوانی ندارند، خلاف ادبه. خب این هم باز حدیث 350 است. اینجا تعبیر چیه؟ حجر رسول الله. برای شما عرض کنم باز در صحیح مسلم ما میخوانیم، عزیزان این رو دقت کنن، این صحیح مسلم هست که همین چاب کلام من نشان دادم که مال بیت الافکار دولیه هست، این مال باز هم ریاض هست، عزیزان دقت کنن اینجا. بعد اینجا تعبیر چی هست؟ عزیزان دقت کنن، از ابن عباس میگه روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه دردناکی، ثم جعل تسیل و دموعه حتی رأیت علا خده که انها ندام اللؤلؤ. میگه از اون حدیث گرفاس و روز پنجشنبه یاد میکرد، گریه میکرد، اشکش از گونه هاش همانند دانه های مروارید سرازیر بود. خب بله پیغمبر فرمود ایتونی بلکتف و دواد یا والله و دواد. حالا آقایان به حلمو ایراد میگیرن، اینجا که دیگه حلمو نیست، ایتونی هست بیارید، مگر اینکه بیان میگن ایتونی هم لغت حجاز نبوده، ولی کلمه حلمه را آقایان ببینن در خود صحیح بخاری صحیح مسلم، یعنی صحاح سته، حد اقلش 50 تا روایت کلمه حلمه حلمه آمده. حالا این آقایان
حلومه الان به چه معنا؟
حلومه یعنی بیا فرق نمی کنه، بیاورید، هیچ فرق نمی کنه چه حلومه باشد چه ایتونی باشد. حالا یکی از اشکالاتی که آقایان توی که از این شبکه های شیطانی صهیونیستی گرفته بودن، آقا کلمه حلومه دلاشت شما عرض کنم این لغت غیر حجاز رسم نبود، اصلا پیغمبر همچه کلمه رو بیکار نبرده اصلا. حالا گرم لازم شد من از همین نرم افزار اون روز، من اتفاقا الان عزیزان دقت بکنن، من همین فقط کلمه حلومو را من میزنم، حلومو این نرم افزار دوستان محبت من مانیزه، کلمه حلومو را من زدم، میگم این رو جستجو کنه. ببینید عزیز من در سر ثانیه 977 کتاب کلمه حلومو آمده، 977 کتاب کلمه حلومه آمده، از تفسیر مقاتل گرفته تا برای شما عرض کنم من بیام تا کتاب صحیح بخاری رو که در همین صحیح بخاری اصلا مسند احمد مملو و از کلمه حلومه است، شاید نزدیک 20 مورد فقط در مسند احمد برای شما عرض کنم کلمه حلومه آمده. و الان اجازه بدید من صحیح بخاری، این آقای بزرگواری که میگفت کلمه حلمو لغت غیر عرب هست و لغت غیر حجاز هست، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2353 حدیث شماره 645 که از ابو هریره از قال رسول الله این لله ملائکه یطوفون فی الطرق یلتمسون اهل الذکر فإذا وجد قوما يذكرون الله تنادوا حلم الی حاجتكم. اصلا ملائکه هم بلد نبودن به لغت حجاز حرف بزنن. ملائکه وقتی که میبینن یکی دست بندگان مشغول ذکر هستن، یعنی بیاین به طرف حاجتتون، یعنی حاجتتون برآورده شد. مگر اینکه آقا میگن ملائکه هم بلد نبودند و حالا پیغمبر بلد نبود، ملائکه هم بلد نبودن. و همچنین در خود صحیح مسلم باز اینجا روایت از نبی مکرم هست برای شما عرض کنم، و قضیه چیز قضیه ابوبکر هست که ایشون میگه و اما الاولا فمن الشیطان حلم مگراکم. حتما جناب ابوبکر بلد نبود به لغت حجاز حرف بزن. کلمه حلم مو که در اینجا یک عبارت خیلی تندی هم به فرزندش عبدالرحمن میزنه. و سنن ابن ماجه واژه حلم مو داره، یعنی 977 تا کتاب اهل سنت واژه حلم مو را در صحاح و سنن و مسانیدشون آورده. حالا این آقای نمیدونیم این از کجا گیر آوردن این رو اولین بار، خلاصه کدام یک از اولیاءشون به اینها وحی فرمودن، خلاصه این نشیات لیهون از اولیاء همچین کلمه حلمو، خلاصه لغت غیر حجاز پیغمبر به لغت غیر حجاز حرف نمیزن. اینا تصور میکنن که یک کشف جدید یا به قول نقا کفش جدیدی خلاصه کشف کردن. بله، علایه حال در این عبارتی که هست که نبی مکرم اونجا داشت حلمو، ولی در اینجا تعبیرشون این هست که اعتونی، بله برای شما عرض کنم، به من بدهید قلمی کاغذی اکتب لکم کتابا لن تزلو بعد، نامهی بنویسم که هرگز شما گمراه نشوید. فقالو، چه گفتن؟ این رسول الله یهجور پناه میبریم به خدا، پیغمبر داره هزیان میگه. این آدم واقعا، من که میگم موهای بدنم سیخ میشه،
خودش یه مصیبت،
نقلش دردآوره، نقلش دردآوره. حالا اینها آمدن گفتن این رسول الله یحضر، میخوان برای دلتویی از پیغمبر بود، خیرخواهی برای پیغمبر بود، چی بود؟ حالا نمیدانیم، این دیگه قضاوت رو ما خودمون نمی کنیم، به عهده خود بزرگواران میگذاریم. باز عجیب هست در کتاب صحیح بخاری دار ابن کثیر حدیث شماره 44-31 اینجا چی هست؟ اینجا تعبیر رو داره بود. فقالو ما شنه احجره، پیغمبر که قلم کاغذ می آوره چشه؟ هزیان میگه استفهموه، اینم یک نوع بازی با سنته. اونجا میگه یهجر، اونجا میگه حجره رسول الله، اینجا میاد میگه احجره. حالا بعضی که خواندن احجره،
یعنی خبره، یعنی
خبره، کلمه الف الف استفهام
نیست دیگه.
بله، حالا اگر بگیریم حجر استفهموه فذهبوا يردون علی، سخن پیغمبر رو رد میکردن. پیغمبر میگه بیارید، گفتن نه، کاغذ بیارید نه. حالا اونهایی که خیرخواه اسلام بودن آیا از پیغمبر بهتر میفهمیدن؟ آیا پیغمبر نمیدانست نستجیر بالله قرآن در میان مردم هست، حسبهم حسبهم کتاب الله؟ ولی ما نمیدانیم چیه قضیهش. و جالب این است که در اینجا باز همین حدیثی که اون هفته هم اشاره شد، میگه پیغمبر به سه چیز وصیت کرد که مشرکین را از جزیره را بیرون کنید، هیئت‌ها را همونطوری که من پذیرایی میکردم پذیرایی کنید، سکت عن الثالثه که از سومی سال قوقال فنسیتا، یا گفت من پشیم، من فراموش کردم. اینم باز یک دردیه. باز این صحیح بخاری برای که بیت الافکار دولیه، اینجا هم باز برای شما عرض کنم حدیث 44-31 گرسیم هر دو یک تیزه، اینجا هم فقالو ما شنو احجر استفهمو فذهبو یردون علی، این هم باز عبارت دیگر کلمه احجر. در برای شما عرض کنم صحیح مسلم باز اینجا تعبیری که دارن آقایان، یه مقداری تعبیر برای شما عرض کنم فرق میکنه. این رو عزیزان یه مقداری اگر دقت بکنن، خیلی تعبیر برای شما عرض کنم عجیبیه. این هم عزیزان صحیح مسلم هست، این هم این تعبیری است که ان رسول الله یحجر. این تعبیر باز حدیث 16:37، این عزیزان دقت کنن که پیغمبر فرمود ایتون اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعدی فتنازعوا فما ينبغي عند نبي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه احجر استفهموا. بعد در کنارش میاد برای شما عرض کنم، میگه سه تا وصیت کرد، قال و سکت عن الثالثه او قالها فانسیتها، باعث شدن که من فراموش کنم. نمیگه نسیتها، انسیتها. اگر از باب افعال بگیریم متعدی، یعنی من فراموشاندن به نگذاشتم تو ذهن من بمانه،
کاری کردن فراموش،
یعنی کاری کردن فراموش، یعنی گفتم فراموش کن فعلا. حالا ما نمیدانیم چیه، من فقط همین عبارت رو خواندیم دیگه، بیش از این ما. خب این تعابیری است که ما میبینیم در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم با این تعابیر. از قول خلیفه دوم میاد غلبه الوجه، از قول صحابه میاد فقالوا حجر رسول الله، یا فقالوا ان رسول الله یحجر، یا احجر رسول الله. تمامی اینها همه به یک معناست. این در حقیقت ما نمیدانیم که این قضیه چی هست که به این شکلی میان برای شما عرض کنم. فقط من این تعبیر رو از جناب آقای عینی و دوستان مانیتور من رو محبت کنن، بدرالدین عینی میگه هذه العبارات کلها، تمام این عبارات، حالا یهجر باشه، احجره باشد، غلبه الوجه باشد، کلها فیها ترک الادب، یعنی ادبی که مناسب بود با پیغمبر اینا کنار گذاشته،
حد اقلش دیگه.
بله. و ذکر به ما لا یلیق به حق نبی، جمله ای گفتن که شایسته نبود در محضر پیغمبر اون جمله را به کار ببرند. ولقد افحش من اتا به هذه العباره، یعنی عبارت زشتی به کار برده، فحش داده، ناسزا گفته، هر کس همچه عبارتی رو به کار برده. ما هم هیچ اظهار نظری هم نمی کنیم. بزرگواران عمدت القاری بدرالدین عینی که از شارحین صحیح بخاری هست مراجعه بفرمایند، عمدت القاری جلد 14 صفحه 298. خب این تعابیر هر چه باشد فیها ترک الادب و ذکر به ما لا یلیق به حق نبی صلی الله علیه و آله و سلم. بله، ما در خدمت
حضرت استاد. خب اشاره فرمودید، یعنی اسناد و مدارک رو کاملا نشون دادن، عباراتی که استفاده شده و نسبت هذیانی که به نبی مکرم اسلام داده شده، و ملاحظه فرمودید در صحیح مسلم، صحیح بخاری به صراحت اینها اومده. اما میخوایم قدری بیشتر این رو بازش بکنیم که هیچ خسته توهین و جسارت هم نداریم، ما هدفمون بحث آگاهی بخشیدن هست، بحث علمی است، منابع و اسناد رو نشون میدیم، اون هم از منابع عزیزان اهل سنت. ما کتابهای خودمون رو نیاوردیم، این بهار رو به وجود کافی بیاریم، یا اینها از منابع اهل سنت اینها آمده و به صراحت هم بهش اشاره شده. حالا جناب استاد، چه کسانی واقعا نسبت هذیان رو به رسول گرامی اسلام دادن و واقعا هدفشون چی بود؟
ببینید، در اینجا من بازم اجازه بدید همون عبارتهایی که از صحاح آورده بودیم اینها رو در نزد عزیزان برادران بزرگوار بیننده ما داشته باشیم، که دوستان اگر مانیتور منم محبت کنن، که ما نوشتیم اینها معمولا کبار صحابه در عیادت حاضر بودن و به صورت صیغه جمع آمده، فقالو گفتند، نه اینکه یک نفر یا یک دفعه خلیفه دوم گفت و من هم
اونم تکرار کردن،
قالو ما قال عمر تکرار کردن، فقالو حجر رسول الله، فقالو ان رسول الله یحجر. پس این کلمه مشخصه به این شکل. در بعضی از تعابیر است که شخص خلیفه دوم هست که قال عمر ان النبی غلبه الوجع. ابن ابی الحدید میگه به ان عمر قال کلمتن معناها ان الوجع قد غلب على رسول الله. جمله ای گفت معناش این بود که بر پیغمبر بیماری غلبه کرده. حالا ابن ابی الحدید واقعا قبول ندارن هیچی، ولی دیگه صحیح بخاری رو دیگه آقایان دیگه برای شما عرض کنم قبول دارن. در تعبیر دیگری که در روایت جابر آمده که اونجا تعبیر دیگه خیلی صریحه. خب عزیزان دقت کنن، این مسند احمد ابن حنبل هست با تحقیق حمزه احمد، زین دارالحدیث قاهره این رو چاپ کرده، این هم برای شما هم جلد 11، این هم حدیث شماره 14661. عزیزان دقت بکنن که ان ابن زبیر ان جابر. آقایان گفتن فقط این روایت از ناحیه ابن عباس آمده، ابن عباس هم بچه بوده. خب آقا این دیگه از جابر آمده، من اون جابر هم شاید بچه بوده یا چه بوده نمیدانیم، که میگه پیغمبر به هنگام رحلتشون کاغذی خواست که کتابی بنویسد، چیزی بنویسد که مردم گمراه نشوند. فخالف علیها عمر ابن الخطاب، جناب عمر ابن الخطاب با این کار مخالفت کرد، حتی رفضها، حتی حالا رفضها فاعل رفضه نبی مکرم باشد که پیغمبر دیگه صرف نظر کرد با این برخوردشون، یا نه رفض عمر ابن الخطاب ها به این کتابه، ولی اون که مهم است فخالف علیها عمر ابن الخطاب، عمر ابن مخالفت کرد با این کار. خب این برادر بزرگوارمون که اصرار داشت و عزیزان دیگرمون، بس علمی قصد نه دسارت نه توهینه، غیره یه بحث علمیست که این مباحث است که آمده و روایت هم که آقا ایشون بفرمایید 14,600 اسناده حسن، روایتش هم که معتبره، چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم. خب همین تعبیر رو برای شما عرض کنم در کتاب مسند ابی یعلای موصلی دارد با تحقیق ارشاد الحق اثری جلد دوم، این هم برای شما عرض کنم باز حدیث شماره 1864، محققش هم میگه و رجاله و ثقاتون، رجالش همه ثقه هستند. باز اینجا هم همین تعبیر رو داره که جابر ابن عبدالله نقل میکنه که برای شما عرض کنم و کان فی البید لو فتکلم عمر ابن الخطاب فرفضه النبی، عمر ابن الخطاب برای شما عرض کنم حرفی زد که پیغمبر او را رد کرد. خب این هم نسبت به این ایشون. و همچنین مجمع الزوائد هیثمی هم همین تعبیر رو میاره در جلد چهارم صفحه 390، باز از جابر هست که این رسول الله دعا این موتی به صحیفتین کتابا لا یزلون بعده ولا یزلون، پیغمبر گفت من چیزی بنویسم نه گمراه شوید نه گمراه بکنید. خیلی جالبه، چیزی بنویسم که شما نه گمراه بشید و نه بعد از این کسی را گمراه بکنید. و کان فی البیت لغت، سر صدایی بود که خلیفه دوم صحبت کرد و پیغمبر اون را رد کرد. خب بعد برای شما عرض کنم عبارتی است که روایت از خود خلیفه دوم، این دفعه دیگه روایت از ابن عباس و جابر هم نیست، این موضوع موسط تبرانی هست جلد پنجم، که ایشون در اینجا برای شما عرض کنم حدیث رو مطرح میکنه، حدیث شماره 5338 از زید ابن اسلم، از اسلم عن عمر ابن الخطاب. عزیزان این رو هم دقت کنن، این که دیگه آقای طبرانی متوفای 360 از اجلای علما و ائمه اهل سنت، از خود عمر بن الخطاب میگه پیغمبر که مریض شد فرمود اد اولی به صحیفت و دواتن، دیگه نه حلمو هست نه ایتونی هست، میگه بگید برای من قلم کاغذی بیاورید بنویسم چیزی را که هرگز بعد از او دیگه گمراه نشوید. بعد عمر بن الخطاب میگه فکرهنا ذالک اشد الکراهه، ما از این نامه نوشتن به شدت بدمون آمد. ببینید اینه، این بزرگواران برای ما معنا کنند،
دلایلش هم خودشون میگن دیگه،
فکرهنا ذالک اشد الکراهه، ما این سخن پیغمبر رو خیلی بدمون می آمد، به شدت مورد کراهت ما بود. دوباره پیغمبر فرمود، ببینید ثم قال، دوباره پیغمبر فرمود بگید کاغذ قلمی بیاورید یه چیزی بنویسم که بعد از او تا ابد گمراه نشوید. فقال النسو من وراء الستر، زنهایی که پشت پرده بودن گفتن الا تسمعون ما یقول رسول الله، نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ شده باید تقالت نسوه باشد و خیلی داد الامر فیلم تحنیف و تذکیر سهلون، نمیشنوید پیغمبر چی میگه؟ فقلتو خلیفه دون من گفتم انکن سواحبات یوسف، شما مثل همون دلباخته های حضرت یوسف هستید. ببینید این تعبیر رو من نمیدنم، اصلا من خجالت میکشم ترجمه کنم، من فقط یک اشاره می کنم و رد میشم. این برادر بزرگوارمون از زاهدان آمده بود روی خط، عزیز ما و بزرگوارم، مثلا ما هم خیلی احترامشون میگذاریم، این بزرگوار یا دیگر عزیزان اگر واقعا توجیهی دارن تشریف بیارن روی خط توجیه کنن، ما را هم قانع کنن، ما هیچ حرفی نداریم. خلیفه دوم میگه من گفتم که پیغمبر وقتی مریض می شود اثرتن اعینکن، قطرات اشکتون می ریزید، و اذا صح رکبت عنقه، پیغمبر وقتی سالم هست به گردنش سوار می شید. من نمی دانم اگر این رو یک نفر فرزند یک مولوی، فرزند یک مفتی، فرزند یک عالم بزرگوار مثلا نسبت به مادرش هم چه تعبیری به کار ببرد، آیا ببینیم این مولوی بزرگوار، این ماموستای عزیز، این مفتی گرامی چه برخوردی میکنه که میگه به زنان پیغمبر، میگه پیغمبر وقتی مریضه اشک چشمتون جاری، وقتی سالم هست به گردنش سوار میشی. فقال رسول الله دعوهن، پیغمبر این زنها را رها کنید، فإنهن خیر منكم، اینا از شما بهتر است. ما هیچ تعلیقی تحلیلی و غیری هم نداریم. دوباره من این روایت رو روایت 5338 صفحه 287 و 288 از کتاب معجم اوسط حافظ ابوالقاسم سلیمان ابن احمد طبرانی برای شما عرض کنم، در دارالحرمین هم برای شما عرض کنم این چاپ شده در جلد پنجم. خب این تعابیر در این کتاب چیز هست. و یک جمله ای که عزیزان یه مقدار دقت کنن، نمیدانم این هم چقدر برای عزیزان قابل هضم هست یا نه، آقای ابن حبان که ازش تعبیر میکنن امام حافظ محمد ابن حبان تمیمی بستی، کمون فردی است که میگه من در مشهد که بودم همیشه مشکلی داشتم، به زیارت امام رضا میرفتم و مشکلم برطرف میشد،
اهل سنت
از بزرگان تعبیر به امام میکنن. این هم برای شما عرض کنم چاپ اولش تحت نظر دکتر محمد عبدالمعید مدیر دائره المعارف عثمانیه هندم هست، در جلد اول، این هم صفحه اول این کتاب هست که شون متوفای 354 هست. عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم تعبیری که ایشون دارد این رو عزیزان ما یه بزرگواری کنن، این تعبیر جناب آقای ابن حبان رو بیارن. بله عزیزان، بله، از جابر ان النبی دعا به صحیفت اند موته، پیغمبر کاغذی خواست، فکتب لهم فیها شیئن، یه چیزی را نوشت در اونجا، اینجا داره نوشت.
عجب.
این دیگه مقداری فرمن اتفاقا چندین نسخه سقاط ابن حبان رو نگاه کردم در نرم‌افزارهای مختلف، چاپ‌های مختلفی که ما داشتیم، گفتم شاید مثلا فیکتب لیکتبه بود،
برای اینکه بنویسه،
بر تا بنویسد، دیدم نه، همه نسخه های ابن حبان که در اینترنت بود، در نرم‌افزارهای ما، در کتابخانه من بود، من روی خیلی کار کردم که دیدم همه جا کلمه فکتبه دارد و هر کسم از ابن حبان نقل کرده فکتبه نقل کرده. در نرم‌افزار الجامع الکبیر هم که دیگه وهابیت نظارت دارن، هم کلمه فکتبه دارد. پیغمبر اکرم نوشت چیزی را که لا یزلون ولا یزلون، چیزی که نه گمراه کنند و نه گمراه کنند. و کان فی البیت لغت، سر صدای ایجاد شد و سخنان خلیفه دوم بکار بود، فرفزها، این نوشته را کنار گذاشتند. اینم که داره خیلی صراحت داره، فکتبه، پیغمبر نوشت و بعد از نوشتن این کتاب رو، کتابت رو پرد کردن، کنار گذاشتن، یا پیغمبر صرف نظر کرده، حالا به هر قیمتی میخواد باشد. اینها تعابیری است که برای شما عرض کنم واقعا نمیشه از کنارش به سادگی رد شد. ابن تیمیه حرانی که خب ایشون دوتا عبارتی دارد، عزیزان دقت بکنن، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است که همون منهاج البدعش به قول آقای سقاف از علمای بزرگ اهل سنت اردن، این هم با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم جلد ششش. ایشون تعبیرش چیه؟ میگه و اما عمر فشتبه علی، امر بر او مشتبه شد که آیا سخن پیغمبر از شدت بیماری است یا نه از اقوالی است که همیشه سخنان عادی شه. بعد میاد میگه والمرض جائز علی الانبیاء، شیطنت رو نگاه کنید، پیغمبران مریض میشن. خب مگر کسی گفت پیغمبر مریض نمیشه؟ مگر ابن حجر و غیره میگن در ذیل آیه شریفه و ما ینطق عن الهوا، میگه نبی مکرم چه در بیماری چه در صحت هر چه بگوید، و ما ینطق عن الهوا، این هو الا وحی
کلام خداست،
تمام کلام خداست. بعد میگه برگشت گفت ولهذا قال ما له احجر، چیشه؟ آیا هذیان میگه؟ چون به کلمه احجره را آورد فاعلش رو خلیفه دوم کرد، و حال آنکه در صحیح بخاری و مسلم که ما خواندیم فقالوا احجره،
قالوا
آورده بودن، و ایشون داره عملا چیکار میکنه؟ یعنی حرفی را که ابن ابی الحدید گفته بود که سخنی که آمد حجره بود، حالا در نسبت میدن به خلیفه دوم میگن غلبه الوجه، نسبت میدن به صحابه میگن حجره یحجر، ایشون هم همینطوری داره میگه. بعد میگه فشک کفی ذالک، خلیفه دوم شک کرد، ولم یذم بانه حجر، قطعی نداشت که پیغمبر هذیان میگه، بعد و شک جائز علی عمر فانه لا معصوم الا النبی، همون حرفی که ما دنبالش بودیم، یه غیر از پیغمبر هیچ کس معصوم نیست. این عمر هم میتونه برای شما اصلا به پیغمبر نسبت هذیان بده. این دیگه کاملا دیگه عملا آمده مسائل رو چیه؟
جوری پذیرفته دیگه،
پذیرفته، خیلی واضح و روشن. این عبارتش. عبارت دیگری که ایشون در مجموع فتاواش داره، این دیگه خیلی عبارت تندیه. حالا اگر این عبارت رو مثلا ماها میگفتیم، یکی از مرادع ما میگفت یا علمای شیعه میگفت این آیان وهابی ها هفت آسمان را بر سرش ویران میکردن، متهم میکردن به اهانت. این کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه هست که در جلد دوم بله تعبیرش این هست: ولهادا الگ شیطان لعمر و هو محدد. شیطان در ذهن عمر الگا کرد، یعنی از الگاعات شیطانی بود. این آقایان که الگاعات رو برای دلجویی و دل رحمی به پیغمبر بود، ایشون میگه نه، این از الگاعات شیطانی بود. با این که عمر محدثه، ملائکه با او سخن میگویند. خیلی عجیبه ها. محدث یکی از معانیش این است که ملائکه با او سخن میگویند. و اون روایت مشهوری هم که دارن که اگر در قوم امت من محدثی باشه که ملائکه سخن بگن، عمر ابن الخطابه. شیطان در افکار عمر الگا کرد، با این که محدث بوده، ملائکه با او سخن میگفتن. در قصه جریان حدیبیه که به پیغمبر اکرم اون تعبیر تندی را که داشت که من برای شما عرض کنم، مثل امروز شک نکرده بودم، یعنی قضیه صلح حدیبیه موجب شک ایشون در نبوت نبی مکرم، حالا اون تعابیری که دارن آقایان، و قصت موت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، و همچنین در داستان حدیث گرتاس هم این حرفی که خلیفه دوم زد، این از الگاعات شیطانی بود. حالا میگن مال خوب مال بد بیخریش صاحبش،
ابن تیمیه میگه،
ابن تیمیه این رو دارد میگن. و این دیگه البته ابن تیمیه هم نسبت به ابوبکر، هم نسبت به عمر، نسبت به عثمان، نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به امیرون که خیلی وقیحانه حرف میزنه، حتی نسبت به سه خلیفه همیشون عبارتهای خیلی تند و دور از ادب دارد، که حتی بعض از علمای اهل سنت هم اشاره دارن مثل ابن حجر هیثمی و غیره، که حتی خلفای مثل ابوبکر و عمر و عثمان هم از خلاصه شمشیر اعتراض و اون قلم تند و زشت ابن تیمیه در امان نبودن. من جملش هم همین هست که ایشون آمده به این شکلی.
حالا ما وقتمون خیلی کم است، اون استاد تو میخوایم بحث رو انشالله جمع کنیم. یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن حالا کسانی که میگن خب اونجا عده اومدن حالا توهین کردن، جسارت کردن، پیغمبر میخواست مطلبی رو بنویسی که هرگز گمراه نشن، حتی توی یک عبارتی شما به کار بردید که در منابع اهل سنت هم آمده که حتی دو نفر هم با هم در واقع هیچ دیگه دعوایی نداشته باشن اگر اون مطلب رو پیغمبر مینوشت. توی صحاح در واقع صحیح مسلم، صحیح بخاری هم آمده، شما هم اشاره فرمودید چه کسانی نسبت رو دادن. حالا اشکالی که میکنم یا خب تو شرایط یه اتفاق افتاد و خب پیغمبر گفتش که بلند شید برید، من چیزی نمی نویسم، اما بعدن چرا این نامه رو و این چیزی که حالا خیلی بهش تاکید داشتن؟
بله، اون دفعه می که از عزیزانمون خیلی اصرار داشتن به این قضیه، من یک اشاره داشتم از اون مانیتور و نمد که وقتم گذشته.
بله،
الان 5 دقیقه از وقت بینندگان، فقط من آدرس ها رو عزیزان ببینن یادداشت کنن که خود جناب آقای ابن سعد که متوفای 230 هست که قضیه همون چیز رو مطرح میکنه، حدیث کلام دهان، بعد میگه فقال بعض من کان این ده این نبی الله لیحجر، کلمه لیحجر با لام تأکید میاره، یعنی قطعا پیغمبر داره هذیان میگه. فقیل له الا نعتی که به ما طلب قال او بعد ما دا قال، بعد از این که نگفتن اینا از خونه رفتن بیرون، اینا گفتن آیا بیاریم قلم کاغذ بنویسید؟ پیغمبر فرمود بعد از این که اینها نسبت هذیان به من دادن، خب نوشتم. اینا که جلوی چشم من میگن هذیان میگه، بعدن هم میگن پیغمبر هذیان نوشته اونجا، چه فایده ای دارد؟ این عبارت ایشون. در عبارت مقریزی در امتاع الاسما جلد 14 صفحه 449 برای شما عرض کنم، اینا که وقتی رفتن بیرون گفتن که فقال، برای شما عرض کنم یا رسول الله الا نعتی که به صحیفت التي طلبت و دوات، لتکت و بلها فیها مالا نختلف و بعده. یا رسول الله ما بیاریم قلم کاغذی چیزی بنویسید که ما دیگه بعد از او اختلافی نکنیم، لا نختلف. فقال الان، الان میخوای بیارید؟ بعد ما گلتم یهجر، بعد از اینکه گفتید داره هذیان میگه. خب این هم امثال اسماء مقریزی. در معالم الفتن آقای سعید ایوب که از مستبصرین هست، ایشون هم برای شما عرض کنم که این قضیه را مطرح میکنه، میگه یا للعجب و یا للاسف، چه جای تأسف و تعجب که اینها که وقتی که پیغمبر رو متهم کردن به هذیان گفتن، برگشتن گفتن که چیه، ما بیاییم بعدن شما یک چیزی برای ما بنویسید. خب این باعث میشه که پیغمبر رو وقتی یوسف و بالحدیان فی حیاته، در حیات پیغمبر جلوی چشم پیغمبر متهم میکنن به هذیان گویی، وقتی این نامه نوشته بشه یان خود پیغمبر هذیان میگفته.
خیلی هم فاصله نشد بین این اتفاق و رحلت پیغمبر.
بله تقریبا 3 روز بود، پنجشنبه اتفاق افتاد، دوشنبه پیغمبر از دنیا رفت. اینها از علمای اهل سنت. مرحوم شیخ مفیدم در کتاب ارشاد جلد اول صفحه 184 در اعلام الورای طبرسی و دیگران هم این رو آوردن که بعضی ها پشیمان شدند و آمدن گفتن که ما برای شما عرض کنم چرا همچی چیزی نگفتیم. فقالوا انا لله و انا الیه راجعون، لقد اشفقنا من خلاف رسول الله، واقعا از اینکه پیغمبر رو ما رنجاندیم نیاوردیم خیلی برای ما خلاف ادب بود، ناراحت بود. پیغمبر اکرم وقتی که از اون حالت یه مقدار خوب شد گفتن ما بیاریم. پیغمبر فرمود ابعد الذی گلتم، بعد از اون نسبت رو به من دادید. بعد خلاصه از صحابه روی گردان شد و عباس و برای شما از کنم فضل و علی بن ابی طالب هم اونجا بود که عباس گفت یا رسول الله اگر چنان که این امر در ما هست امر امامت به ما بشارت بده و اگر نه ما در حق ما ستم می کنن، به ما وصیت کن که اگر به ما ستم کردن چه کار کنیم. حضرت فرمود انتم المستضعفون من بعدی، در حق شما بعد از من ظلم خواهند کرد. جناب مرحوم شرف الدین هم یه تعبیر قشنگی داره، میگه لم یبقى بعدها اثرون لکتابت لکتابه سل الفتنه و الاختلاف من بعده. فرضاً پیغمبر می نوشت، تازه همین نوشته مایه اختلاف می شود. همین نوشته پیغمبر اون نامه بنویسد مردم اختلاف نکنن. حرف خیلی قشنگی زده ایشون، خیلی، یعنی من واقعا لذت بودم از این عبارت ایشون. میگه پیغمبر میخواست یه چیزی بنویسه که حتی دو نفرم اختلاف نکنن. بعد از اینکه به پیغمبر نسبت هذیان دادن مینوشت، تازه همین نوشت مایی اختلاف میشد که آیا حل حجر فیما کتبه اولم یهجر. یک عده میگفتن آقا پیغمبر هذیان میگفته نوشته، یک آقا هذیان نمیگفته. ببینید همین نامه میشد مایه اختلاف.
این جمله بود که همه مصیبت ها از اونجا شروع شد.
بله ببینید خیلی تعبیر قشنگیه، خیلی زیبا. بعد می آمدن آقایان روایت هایی را جعل می کردن. بله ان الانبیا یهجرون، پیامبران هم میتونن برای شما عرض کنم هذیان بگن. یا می آمدن روایت هایی رو از قول پیغمبر اکرم نقل می کردن که آقا بله من هم بعضی وقتا هذیان می گویم. مرحوم آی احمدی میانجی هم در مکاتب الرسول این قضایا رو آورده، یه نکته خیلی قشنگی داره که میگه همونطوری که این آقایان آمدن نسبت به بعضی از قضایا، مثلا نسبت به متعه، با اینکه پیغمبر اکرم که در صحیح بخاری در قرآن هست آیه 23 سوره نساء که متعه رو شارع مقدس در قرآن جایز شمرده، پیغمبر برای شما عرض کنم او را جایز شمرده. جابر میگه ما در زمان پیغمبر در زمان ابوبکر عمل به متعه میکردیم. خب جناب خلیفه دوم ما گفت متعتان کانتا فی زمان رسول الله، دوتا متعه بود زمان پیغمبر بود و انا انها انهما، من نهی میکنم. نگو پیغمبر نسخ کرده، نگو پیغمبر نهی کرده. و انا انها انهما و اعاقب علیهما، اگر کسی این دوتا را انجام بده او را چه کار میکنم؟
تنبیه معاقبه،
تنبیه عقاب میکنم. خب آمدن این آقایان شروع کردن داستان سرایی. حالا اگر فرصت بشه یکی از دردهای واقعا بی درمانی که واقعا آدم میمانه معطل که این قضیه چی هست، برای این که بیان سخنان یا کار خلیفه دوم رو توجیه کنن شروع کردن داستان سرایی و نمیدونم افسانه سرایی و نمیدونم این رو پیغمبر اکرم در قضیه خیبر نسخ کرد، حرام کرد. خب آقا اگر قضیه در خیبر برای شما عرض کنم نسخ شده، خیبر سال چند هجری بوده؟ در مکه، در فتح مکه که صحابه سیغه می کردن می رفتن برای شما عرض کنم به قول خوشکل بازی در می آوردن. نمیدونم عوام تازه بود، خودم خوشکل نبودم، اون بابا رفیقم عباش کهنه بود، خودش خوشکل بود. یا اینکه در قضیه جنگ حنین که صحابه برایشم سیغه می کردن، یا در قضیه حنین و غیره، خود ابن حجر مانده معطل. میگه آقا با توجه به این قضایا شش بار حلال شده حرام شده، حلال شده حرام شده. نووی وقتی من مطالعه می کردم دیدم این بنده خدا گیج شده، زمین زمان رو به هم بافته تا درست کنه بر این که جناب خلیفه دوم آمده گفته متعه حرامه. خب بابا این اگر نسخ شده این آقایان به ما بیان. حالا من انشاءالله مفصل صحبت خواهم کرد. یکی از سوالات اساسی ما اینه آقا این در قرآن بوده یا نبوده. اول بیاید با هم بحث کنیم ببینیم که اصلا متعه در قرآن بوده یا نبوده. این آیه 23 24 سوره فمستمتعتم به من فآتوهن اجورهن. قرطبی میگه و قال الجمهور، جمهور علما گفتن مراد نکاح متعه است که در صدر اسلام بوده. و همچنین حاکم نیشابوری نقل میکند از ابن عباس که ابن عباس میگه والله لانزلها الله كذلك فمستمتعتم به منهن فآجرن اجورهن فریضه، که میگه فمستمتعتم الا اجل مسما بوده، یعنی عقد موقت بوده. میگه والله قسم خدا اینطوری نازل کرده این آیه را. آقای حاکم نیشابورم میگه این بر شرط مسلم هست. خب با این بوده من گمان نمی کنم کسی جرأت کنه بگه آقا متعه در صدر اسلام حلال. اون آقا که نسخ هم شده بگم بس مشروع بوده،
بوده
نسخ شده. آقایان به ما جواب بدن، قرآن میگه و ما ننسخ من آیتین الا نعتی احسن منها او مثلها، اگر هر آیه ای را نسخ کنیم یا بهتر از اون میاریم یا مثل او را میاریم. خب بفرماید این آیه نسخ شده بهترش کجا آمده، مثل این آیه کجا آمده؟ بفرماید دیگه، خود قرآن داره میگه. یا نه شما بیایید بگید آقا نه ما میخوام با یک سنت قرآن رو نسخ کنیم، باید اونجا بگیم انا لله و انا الیه راجعون. حالا اونجا رو ما مفصل بحث میکنیم که بزرگان شما عمدتاً ائمه اربعه و دیگران اتفاق نظر دارند که با سنت حتی سنت متواتر هم نمیشود قرآن رو نسخ کرد. این در حقیقت خلاصه بحث بود در این زمینه. حالا اگر دوستان سوالی بود ما در خدمتشون هستیم، مطلبی اگر بود جناب عالی آقام سوالی داشتن ما یک جلسه دیگرم فقط میپردازیم به شبهات اینها و سوالاتی که در این زمینه عزیزان ما چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت دارن. من باز تأکید میکنم اینها همه بس علمیست، نه تکفیر میخوام بکنیم، نه تفسیق میخوام بکنیم، نه اهانت میخوام بکنیم، یک بحث علمی است. این حرف ما بود زدیم. بزرگواران هر کدام از عزیزان اهل سنت حالا اگر این هفته الان بحثایی که ما کردیم حضور ذهن ندارن، بزرگواری کنن، مطالعه کنن، سوال کنن، در جلسه بعدی که شب جمعه هست بزرگواران بیان روی خط، ما در خدمتشون هستیم. 10 دقیقه، 1 ربع، نیم ساعت در این رابطه عرایض ما را نقل کنن، ما در خدمتشون هستیم.
خب خیلی متشکرم. همچنان برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه. من الان داشتم یک نگاهی میکردم، دیدم پرمرک‌های زیادی به دست ما رسیده، منتها حالا چون ما تو این بخش از برنامه یه مقدار هم وقتمون گذشت، می‌خواستیم زمان بیشتری رو اختصاص بدیم به عزیزان بینندمون. من فعلا صرف نظر میکنم از خوندن پرمرک‌ها، اما واقعا تشکر میکنم از همه عزیزانی که لطف کردن با دستان مهربانشون از جاهای مختلف از خارج از کشور برای ما پیامک دادند و همراهی کردند برنامه زنده حبل المتین رو. ما شروع برنامه‌ام رو با ذکر مصیبت امام مجتبی علیه السلام آغاز کردیم و متوسل شدیم به اون آقا که کریم اهل بیت هست، و الان هم که از رسول گرامی اسلام برای شما گفتیم و از این مصیبتی که روزهای پایانی عمر پیغمبر گرامی اسلام رخ داد و اتفاقی که مفصل در مورد صحبت کردیم، و الان هم دلهاتون رو ببریم کنار گنبد خضراء نبوی.
مدینه دل سنگم برای پیغمبر، مدینه دل سنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. مدینه دل سنگم مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شدان نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر. به سوی مجتبات جگرها شعله بر، جگرها شعله بر. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، مجتبات جگرها شعله بر، به پایان رسیده سفر بار دیگر. به سوز دل ما شده عالمین دون محشر، یا حبیبی یا محمد،
صلی الله علیک یا رسول الله. این روایت رو همتون شنیدید از نبی مکرم اسلام که فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، پدر امت هستن رسول گرامی اسلام و آقامون امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و اگر امروز که روز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام هست، باید فکر میکنم شایسته است این تعبیر رو به کار ببریم که همه پدرمون رو از دست دادیم و همه یتیم شدیم. امت اسلام امروز یتیم میشه و عزادار میشه. اونهایی که آرزو دارن کنار حرم با صفای نبی مکرم اسلام در مدینه، گنبد خضراء نبوی و مزرع شریف آقا رسول الله و قبرستان بیشم و چراغ و غریب و مظلوم بقیه رو زیارت بکنن، انشالله خدا به همین زودی زود
نصیبشون بکنه. از این لحظه به بعد ما صدای گرم شما رو خواهیم شنید، دوستان خوب بیننده، عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنتی که روی خط ارتباطی ما میان و سوالاتشون رو، مطالبشون رو مطرح میکنن. فقط درخواستم این هست که انشالله رعایت وقت رو داشته باشن که مثل همیشه درخواست ما هست بتونیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. اولین بیننده ما از آلمان هستن، آقای سلطانی از شیعیان هستن. آقای سلطانی سلام به شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. امروز را که روز مصیبت بار و مصیبت جانسوز شهادت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و امام حسن سلام الله علیه را برای تمام شیعیان و دلسوختگان تکیه عرض میکنم، انشاءالله که خداوند ما را جز به شیعان ایشون قرار بده و جایگزین این مصیبت را ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه را برای ما تعجیل بفرماید.
انشاءالله در خدمتون هست مای سلطانی.
بله. جسارت برای صحت مقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم و جسارت برای آیات قرآن از آقای عمر خیلی در کتاب ها هست. اگر اونهایی که دلشون میخواد و میتونن کتاب مطالعه بکنند و میتونن فش بکنن زیاده. من مریضم، یکی از سفارت های امارات متحده عربی سفیرش مریض من بود. من همیشه خونهشون دعوت می شدم، میومدیم. آخرین روزهاش که وظیفهش در آلمان تموم شده بود میخواست بره امارات متحده، به من گفت که من یه سوال جدی از شخصاً از شما دارم. گفتم چیه؟ گفت شما چرا به عمر فحش میدید؟ گفتم اعوذ بالله، ما به هیچ احدی نه تنها برای عمر داره هیچ کس فحش نمیدیم، حرامت اسلام کسی را فحش دادم. گفت چرا بدتون میاد؟ گفتم اینم شما تقدیر شماست، ما چیزی نگفتیم. گفت من سوالی دارم از شما. گفتم آخه در این مورد اگه سوال کنید دوستیمون به هم میخوره، نه تو شیعه میشی نه من سنی میشم، بذار باشی. گفت نه، من جدن از شما خواهش میکنم که سوال من در این مورد جواب بدید که چرا ایرانیا از عمر بعدشون میاد. گفتم نه بعدمون نمیاد، و فقط من یه سوالی دارم از آقای عمر که سوره صاد آیه 25 خداوند به حضرت داوود میگه انی جعلناک خلیفه فاحکم بین الناس بالحق. من حضرت داوود شما را خلیفه قرار دادم، یا به حضرت ابراهیم میگه انی جعلک للناس اماما قال و ذریتی لا ینال عهدی الظالمین. گفتم اونطوری که قرآن میفرماید این یک پیمان خداونده که به پیامبران داده. سوال من اینه که آقای عمر شما چرا در این مورد تصمیم گرفتید؟ آیا خدا و جبرائیل و رسول الله عقلشون به اینجا نمیرسید؟ و یا شما خیلی ذکاوتتون بالاتر از خداوندتون؟
درست.
این سوال منه. گفتم که شما که استاد تاریخ هستید و از عربستان و کویت درس خوندید و پروفسور اونجا هستید، شما اینجا مسائل رو باید خودتون بدونید و به همه بگید. اگر نمیگید روز قیامت از شما خواهم پرسید ولنحملن ظنون به سفها امتی علا علمائه، برای شما چیز میتونم اکثر گناهانو مینویسن. گفت که اگه میخوای من سفیر نشم اینجا پناهنده بشم باید بگم این حرفا، اگر نه بذار همینجوری باشه و صحبتون رو تمام کنیم. برای همین بود که خواستم عرض کنم که اونهایی که سطوح بالای برادران سنت اهل سنت هستن و میدونن واقعا دنیا براشون خیلی غالب شده و اونهایی که متفکر هستن میتونن تفکر بکنن، واقعا این قضیه را باید بگن و ظلمشون کسی نباید بگیره، برای اینکه تو روز قیامت اونهایی که میدونن بیشتر باید جواب بدن.
درست. بسیار خوب آقای سلطانی.
سلطانی ما خیلی وقت چند سالیه، شاید 6-7 سال ما صدای شما را نشنیده بودیم.
خدا شما را حفظ کنه.
خواهش میکنم جناب آقای دکتر سلطانی بخیر از برلین.
بله.
دوستان 7-10-12 سال قبل هستن، ولی از این دوستان میگن دوست پارسال آشنای امسال. خلاصه ما تشکر میکنیم از حضرت عالی و خانواده مکرمه و دوستان خلاصه شیعه و سنی ما در برلین، از قول ما سلام گرم برسانید.
آقای سلطانی ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید. آقای دکتر سلطانی عزیز
ممنون، تشکر
ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب استفاده کردیم از صحبت‌های شیرین شما.
باور نمی‌کردم ایشون اینقدر ماشاءالله.
بله الحمدلله کامل جامع
ماشاءالله، خیلی زیبا
پزشکم هستن ظاهرا.
بله بله
خدا رو شکر الحمدلله با اینکه در رشته پزشکی تحصیل کردند و صاحب نظر هستن، الحمدلله تو مباحث دینی هم اطلاعات بسیار خوبی دارند و الحمدلله تو این زمینه هم صاحب نظر. خب آقای عزت آبادی از سیری جان بیننده بعدی ما هستند. آقای عزت آبادی سلام و درود به شما.
آقای سلطانی بیننده ما هستند، به جهاتشون جای دیگه میده.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی مجری محترم و همچنین حضرت آیت الله قزوینی عالم بزرگ دین، که واقعا ما چهرهشون رو میبینیم با خدا خوشحال
میشیم.
اولی باری دارم با شبکه تماس میگیرم، ولی خودم و پدرم و خواهر و همسرم از بیننده های پروباقرص برنامه شما هستیم.
سلامت باشید.
خداوند با عمر مولا امیرالمومنین کنه موفق و معید باشین.
ممنون.
خدمت شما ارزشی، همطوری حاج آقا فرمودن ما بحث بی احترامی نسبت به خلفا نداریم و نمیخوام در امت حضرت ابراهیم خلیل الله و حضرت محمد حبیب الله علیه السلام تفرقه ایجاد بشه.
بله.
فقط خدمت بینندگان عزیز، ما یه مرتبه چون شاگردم دارم نزد استاد درس پس میدم، عرض کنم در رابطه با القابی هست که برای خلیفه اول و خلیفه دوم اومده، گفتیم بالاخره یه صحبتی بشه، خدا نکنه قصد اهانت نداره. در رابطه با حضرت ادریس نبی علیه السلام خداوند میفرماید و در کتابه که ادریس نو کان صدیقا و رفعناه مکانا علیا، و در رابطه با بالاتر مقام این حضرت، حضرت ابراهیم با شکر خداوند باز اون پیغمبر به عنوان صدیق معرفی میکنه. حالا اون دو انسان بزرگ دو تا انسانی هستن که بالاخره نبی امام و صدیق هم به کسی میگن که یه معانی مختلفی داره و مفسرین قرآن اشاره کردن، نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم.
بله.
و حالا باز اینکه مثلا خلیفه اول به عنوان مثلا صدیق اکبر یا عمر ابن خطاب به عنوان فاروق اعظم، اگر تمام بینندگانمون حتی برادران اهل سنت یکم در مورد این موضوع بخوان فکر بکنن و یکم تفکر بکنن، میدونن که پیغمبر ما اصلا فرمود در یکی از کتابهای اهل سنت هم هست که کتاب سیره حلبی خدمت شما عرض بشه، جلد یک صفحه 413 پیغمبر گرامی فرمود پس از من فتنه در میان شما پدید خواهد آمد، در آن هنگام به دامان حضرت امیرالمومنین علیه السلام چنگ بزنید، زیرا اون نخستین کسی است که در روز قیامت مرا خواهد دید و با من دست می‌دهد. او بزرگترین راستگویان است و کسی است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌سازد. او پیشوای مؤمنان است و مال ثروت پیشوای منافقان. رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر طبق وحی میگه، اگه و نبی و ما ینتقو عن الهوا، جز آن که وحی بهش برسه، حضرت امیرالمومنین صدیق اکبر معرفی کرده. خب و در نتیجه فاروق اعظم مولا امیرالمومنینه که در جنگ خندق روبروی عمر بن عبدواد ایستاد که پیامبر فرمود عبادت مولا علی در این روز ضربه شمشیرش برابری میکنه با عبادت ثقلین جنوان. آیا مولا امیرالمومنین بین حق و باطل فرق گذاشت یا نفرات دیگه که از جنگ فرار کردن؟ اگر
امیر مولا علی ممنونم از شما ممنونم، متشکرم، خیلی لطف فرمودید، تشکر و انشاءالله که موفق باشید. سلام به پدر، خواهر و همه اهل بیت و خانواده‌ای که همراه هستن با شبکه جهانی ولایت برسونید و تشکر میکنم از شما. انشاءالله باز فرصت بشه تو برنامه بعدی بتونیم خدمتون باشیم.
جالب این هسته های تنرام بینندگان عزیز، من همین دیشب بود دوستانمون که مطالب شبکه ها رو پرن چیز میکنن، تایپ میکنن برای من میفرستن، در آخر شب بود از همون موبایل داشتم میدیدم، یه چیز خیلی عجیبی دیدم. دیدم که همین آقایان کارشناسان شبکه شیطانی صهیونیستی میگه آی مردم، اینا حتی به حرف ائمه خودشون هم نیستن، به مناسبت حالا ایام شهادت امام رضا بود. چه بود؟ گفت آقا این در کتاب برای عیون اخبار رضا، اسمش هم بلد نبود، میگه جلد دوم صفحه 83-84 میگه از امام رضا سوال میکنن آقا اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیت و مهتدیتم چیه؟ امام رضا روایت صحیحه، از حضرت سوال کردن دعولی اصحابی و اصحاب من ناسزا نگید چیه؟ گفت اینم روایت صحیحه. یه نداری من یک لحظه گفتم آخه یه همچه روایتی امام رضا بیاد بگه همچه روایت صحیحه چیه قضیه؟ سری کامپیوتر روشن کرده بینم که چیه مسئله؟ که من قبلا در رابطه با یکی از این آقایان جنابای معرفت یک نقدی داشتم، من تصور کردم که همون روایت معان الاخبار هست که پیغمبر اکرم می فرماید که اصحابی کن نجوم به ایه مفتدیتون، سوال میکن اصحاب شما کیا هستن، گفت اصحاب مراد از اصحاب اهل بیت من هستن. تصور کردم اون روایته، آمدم دم خیلی جالبه، دوستان عزیز مانیتور من محبت کنن، خیلی جالبه روایت برای شما هستم. حالا به صحت سند روایت من کار ندارم که اصلا روایت صحیح صحیح نیست چی هست، که معمولا راویان سنی هستن چی هستن، کاری بالیشی چی نداریم. مگه سؤل الرضا ان قول النبی اصحابی کن نجوم با ایهم اقتدیتم اهتدیتم، سوال کردن حدیث اصحابی کن نجوم، اصحاب من مثل ستاره هستن، به هر کدام اقتدا کنید هدایت میابید، و همچنین دعولی اصحابی، اصحاب من رو رها کنید بونو ناسزا نگید بقوله،
بله.
فقال هذا صحیحون، این روایت صحیحه، ولی ببینید این اول جمله هست، یورید و من لم یغیر بعده ولم یبدل. بابا ننت خوب، بابات خوب، آخه اینی که وقتی آدرس میدی، حالا الان که دیگه زمان سابق نیست، تو آشپزخانه خونت نشسته باشی برای زن بچت حرف بزنی و اونها هم در بسته هر از شما بشنون، این نرمزه در اختیار همه هست، این در کتاب ها در اینترنت قرار گرفته. آقا احساس نمی کنه کسی بیاد ذیل روایت رو بخواند آبرو حیثیتت میره؟ امام رضا میگه بله، اصحاب مثل ستاره هستن، به هر کدام اینها اقتدا کنن هدایت میره. ولی کدام اصحاب؟ اون اصحابی که بعد از پیغمبر تغییر نکنن، بعد از پیغمبر بدعت گذار نشن، تبدیل نشن. بعد از حضرت سوال میکنن که ابن رسول الله ما از کجا بدانیم که اینا تغییر یافتن یا تبدیل یافتن؟ حضرت همون روایتی که حدیث حضر که نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود اصحاب من روز قیامت میان از کنار حضر و اینها را از اونجا میبرن به طرف آتش جهنم، پیغمبر میگه خدا یا اصحاب من، اصحاب من، خطاب میاد که لا تدری ما احدثوا بعدک، نمیدانی بعد از تو چه بدعت ها گذاشتن، و من خلاصه میگم سحقا لهم، مرگ بر اینها یا آتش بر اینها باد. یعنی همون عبارتی که آقایان در صحیح بخاری آوردن، حدیث 65-87 که همون بیت الافکار دولیه، برای شما عرض کنم که میگه فردای قیامت اصحاب من میان اونجا بو و نمیگذارن بیان طرف حوض، میگم کجا میبرید؟ و میگن الان نار والله، به طرف آتش جهنم میبریم به خدا سوگن. قلت ما شأنهم، چه گناهی کردن؟ قالوا انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقرا، بعد از تو یا رسول الله اینها مرتد شدن و همون دوران جاهلیت برگشتن. حالا ما کاری نداریم مراد از ارتداد چه ارتدادیه، اون بحثی ما سرجاش کردیم. حضرت می فرمان فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از اینا نجات پیدا نمی کنن. خب امام رضا سلام الله علیه اشاره دارد در این حدیث هو، این آقایان گویا نمی دنم حالا براشون افرادی اینها رو ایمیل می زنن یا چیز، خودشون نمیرن ببینن روایت ها رو، سری میان با خیلی آبتا
ذوق شوق کرده،
با ذوق شوق و نمیدونم شیعات حرف امام رضا رو قبول ندارن، امام رضا درباره صحابه اینطور میگه غیره میگه. ببینید آقایان بزرگواران، زمان یه حد درک کنید شما، ما در عصر ارتباطات داریم زندگی میکنیم. الان اینترنت ماهواره دنیا را نه به صورت یک دهکده، به صورت یک خانه در آورده. هر حرفی که ما میزنیم اشتباه باشه بلا فاصله مخاطب میره این رو بررسی میکنه، نگاه میکنه، و اگر واقعا دروغ باشه بلا فاصله میاد ما زنگ میزنه که آقا این روایتی که شما گفتید اینه اینه اینه. با این آقا میگم بله، آیا قزوینی یا صحیح بخاری ورق می نویسه میگذاره لای کتاب، جلدش به مردم نشان میده، ورقی که خودش نوشته برای مردم میده.
خب اما بیننده بعدی ما از عزیزان اهل سنتمون هستن، از زاهدان آقا محمد علی. آقا خدمت سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام علیکم به حضرت آیت الله قزوینی جان و کاشناس محترمشون.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. حضرت استاد کارشناس برنامه هستم، در خدمتتون هستیم. آقا محمد علی
چطور؟ خوب هستی؟ سلامتی؟
الحمدلله،
الله شما سلامت کنه. من از برادران همه تقاضا دارم و دوم برنامه شما خیلی خوب درتزنده. ما دوست داریم.
دوست دارید؟
سلامت باشید.
و ما نک زنگ نزدم به شبکه شما، یک کم پرسم دارم. نه
راحت باشید،
راحت
راحت صحبت کنید.
ما مثل برادر شما هستیم آقای محمد، آقای محمد علی عزیز.
حتما
تصور کنید با این برادر کوچیکتون صحبت می‌کنید.
می‌تونید من دعوت کنید به سفرتون بیام که جواب اونا رو بدم؟
چی فرمودید آقای محمد علی؟
میگم می‌تونید دعوتم کنید که سفرتون بیام که جواب وهابی رو بدم؟
تشکر. ما پیشانی شما را می‌بوسیم که اگر واقعا تشریف بیارید اینجا جواب این وهابی ها را بدید، ما واقعا افتخار میکنیم.
قربانشو برم، قربانتو برم آقای جناب آیت الله. انشالله شما من دعوت کنید، انشالله فرصتی بشه، انشالله من میام.
ایرادی نداره، ما در خدمت شما هستیم. دوستان بزرگواری کنن تلفن این عزیزمون رو ثبت بکنن، ما انشالله از محضرشون. بله
آقای محمد علی اهل علم هستید؟
حدودی انشالله. زیاد مثلا زیاد اهل علم نیست، ولی خب تجربه هم مثلا یکم و عقل این چیزا مثلا.
حالا تا بیاد که زمان میبره. حالا امین الان تلفنی، حداقل یه چیزی اگه میخواید بهشون بگید بگید، مشکل نداره، از همین تریبون استفاده کنید.
و دومون داعشی که اونجا قتل عام میکنه، من داعش محکوم میکنم که قرآن نامده همچی چیزی. داعش محکوم میکنم. و دوم هر کسانی که مثلا اونجا زور میکنم تو عراق کنا آدم ها رو میکشم، اونا من محکومش میکنم. اونا وهابی ها هر چک وهابی هست که ما با وهابی ها جدا هستیم.
درست. آقا محمد علی از شما ممنون هستم، انشاءالله که موفق باشید و ما در خدمت شما هم انشاءالله خواهیم بود. خدا نگهدارتون باشه. اما بیننده بعدی ما هم باز از عزیزان اهل سنتمون هستن، آقای موسوی از سنندج. آقای موسوی سلام و درود به شما. ممنون آقای موسوی، یه لطفی بکنید یکم بلندتر صحبت بکنید که ما به خوبی صدای شما رو دریافت بکنیم.
جناب دکتر، در مورد حدیث خطاست
جان دل
پیامبر می‌خواست چی بنویسه، این تعابد مثل یه راز میمونه، چون اصلا معلوم نیست. شاید می‌خواست فلک رو به فاطمه بده، اصلا معلوم نیست. شما من این حرف رو خطر زدم. خب ما پیامبر بزرگوار در طول دوران عمر پربرکتشون چیزی حدود 42,000 بار بین مردم نماز خواندن. ما الان هم نمیدونیم که ایشون دست باز یا دست بسته میخوانده. الان چطور ما میدونیم که ایشون حرفی رو که نزده میخواسته چی بگه؟ این اصلا با عقل جور نیست.
آقای موسی، ما اصلا در مورد اینکه چی میخواسته بگه پیغمبر صحبت نکردیم. خودشون فرمودن یه چیزی میخواستم بگم که گمراه نمیشید هرگز. ما اصلا به محتواش فعلا کاری نداریم.
من فدک بوده، شما میگه شاید فدک آره. بوده. حالا دیدم فدک اینقدر اهمیت داشته که لا یذلون و لا یذلون، نه گمراه میشن و نه گمراه میکنن. بحث خیلی بالایی بوده آقای موسوی بزرگوار.
خب قبول، اما این فدک هم خب یکم
یعنی اگر فدک رو پیغمبر می نوشت هیچ دیگه گمراه نمی شد.
نه خب اینم یکی از دلایلی بود که فاطمه با ابوبکر یکم چیز شدن، یکم قهر کردن چند ماه.
نه حالا اون که بحثش شداست. خب اگه نکته ای هست، نکته دیگه ای به هست بفرمایید. و حالا اون اشاره به دست باز و دست بسته کردن، حالا اونم بحث گسترده ای داره استاد.
بله
توی مراجع
نماز پیغمبرم هست عزیز بزرگوار، یه پیغمبر اکرم چطوری نماز میخونده، چطوری وضو میگرفته، امیرالمومنین چطوری وضو میگرفته، اهل بیت چطوری نماز میخوندن، اینا همه چیش هست. به قول یکی از این بزرگواران فقهای اهل سنت، حالا الان نمیخوام نام برم، میگه آقا قرآن میگه در وضو باید مسح کرد، سنت میگه مسح کرد، چه کار کنیم؟ بزرگان ما ائمه ما گفتن شما بشورید، ما ناگزیریم از قرآن و سنت دست برداریم، پامون رو بشوییم. خب بینید اگر این نگاه باشه به کتاب سنت، خب یه مقداری باید تجدید نظر کنیم در نگاهمون به کتاب سنت. و اگر نه ما واقع گرا باشیم، حقیقت نگر باشیم، عزیز من بیچنین باید خودمون رو چه شیعه چه سنی، ما بارها میگیم یک جوان شیعه به این که پدر مادرم شیعه بوده، بزرگان ما شیعه بودن، منم شیعه شدم، این مشکلی رو حل نمی کنه. بره خودش تحقیق کنه، بررسی کنه، بهران که رسید عمل کنه ولو خلاف عقیدش باشه.
آقای مستری جان،
عقیده سنی هم به همین شکل باید باشه.
حالا ما اصلا کاری به محتوا فعلا نداریم که پیغمبر چی نوشتن یا چی میخواستن بنویسن، ولی این نوع برخورد از نظر شما درست هست یا خیر به نظرتون؟
برخورد
یعنی این نسبت رو به پیغمبر دادن.
آخه اینی که شما میگید اون نیست، مثلا اینی که شما میگید هزیان اون نیست. ما توی تفسیرمون هست که امیرالمومنین عمر دیگه پیغمبر به علت بیماری سرسام داره، یعنی حالش خیلی به اصطلاح
حالا خب حالا بگیم مثلا اون تعبیر شما هم نباشه، هزیان هم نباشه، یعنی میشه پیغمبر یه حرفی غیر از وحی بزنه؟
والا اخه نگاه کن آقای اسماعیلی، پیغمبر حالشون خیلی بد،
اصلا حالشون خیلی بد، تمام داشتن پیغمبر. مگه قرآن نمیفرماید و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوحا؟ هر چی میگه پیغمبر در حال مرض، در حال سلامت، استاد روایتش هم نشون دادن.
ببینید آقای موسوی عزیز، دوستان مانیتور رو محبت کنن. ببین ابن حجر هست، ابن حجر متوفای 852 هجریه و آقایان اهل سنت میگن اهل سنت کنار سفره چهار نفر نشستن، ابن حجر و ذهبی و مزدی و عراقی، میگه لأنه معصوم فی صحته و مرضه، پیغمبر چه مریض باشد چه غیر مریض باشد معصومه. چرا؟ قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا، هرگز پیغمبر از روی هوا سخن نمیگوید، این هو الا وحی یوحا. ببینید خود پیغمبرم فرمود اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا. این دیگه ابن حجر از کلانی نه یک عالم عادی، از علمای خیلی بزرگ شماست. و همچنین بدرالدین عینی متوفای 855 میگه لأنه معصوم فی کل حاله فی صحتی و مرضه، پیغمبر در هر حال معصومه. خب پیغمبر فقط همین آخر عمر مریض شدن یا قبلن هم مریض شده بودن؟ قبلن در بیماری هاشون روایت نقل کرده بودن. اون و آی موسوی بزرگوار عزیز دل من اون داره یک سؤالی تر کردم، گفتم آقا شما بیایید این حدیث برای شما عرض کنم، صفحه 174 713 و 712 پیغمبر در همین بیماریشون فرمود با آقای ابوبکر برید نماز بخونم. خب چرا نگفتن پیغمبر مریضه؟ حالا اینی که داره میگه نه بابا ول کن بگذارم حالا ابوبکر نره نماز بخونه. الان بزرگواران اهل سنت دارن یکی از بزرگترین دلیل بر این که آقای ابوبکر خلیفه هست از طرف پیغمبر، پیغمبر علی و دیگران رو نفرستاد نماز بخونه، ابوبکر فرستاد نماز بخونه. خب این یک بام دو هوا نیست آقای موسوی عزیز من.
خب اینم که شما میگید پیغمبر تمام هر بار وحی بوده، پس منم اونم که ابوبکر رو به پیشنهاد کرده پس منم وحی بوده دیگه. اونم که شما میگید تمام هر بار پیغمبر وحی بوده.
نه آقای موسوی،
چرا اونجا شما نمیگید پیغمبر مریض بوده، اینجا میگید مریض بوده؟
بله.
اونجا یک نفر نیامد بگه مثلا این رسول الله یهجر یا قد قلبه الوجع، اونجا همون بدون هیچ قضیه آقایان میپذیرن اون رو، چرا اینجا نمیپذیرن؟
بله. تو
سوال بزنید. جان دلم
اگه میشه سوال
بفرمایید.
بفرمایید.
شما در کنفرانس تکبیر فرمودید که بسیاری از دوستان اومدن با شما واقعه مقرم شدی عکس یادگیری انداختن. خب
چی؟ متوجه نشدم
چی شده؟
در چند برنامه پیش خب فرمودید که در این کنفرانس تصویر بسیاری از اونایی که از خارج اومده بودن با شما و آقای شدی اومدن عکس یادگیری انداختن. خب
بله.
خب آقا هدف از این عکس آیا فقط یادگاری یا مثلا اینو یه سعادت میدونن یا مثلا یه خوشبختی میدونن که مثلا در کنار شما هستن مثلا و بهتر اینو مثلا یه قدر میدونن.
نه اینا به عنوان این که رفاقت و دوستی و مثلا جناب آقای ساداتی امام جمعه محترم سراوان، من خب اسمشون شنیده بودم و ایشون از نظر اعتقادی خیلی با ما خیلی اختلاف زیاده ما داریم با ایشون، خب ایشون آمد و برای شما عرض کنم خودش معرفی کرد و دست داد به ما و گفت من ساداتی هستم، گفتم امام جمعه محترم سراوان، گفت بله خیلی با هم خوشبش کردیم. اینها به عنوان رفاقت دوستیه، یعنی میخوام بگم که اینها چه ما با اونها عداوت نداریم، اونها با ما عداوت، میخوام اینو بگیم ما
صحبت سر اینه
رفیق هستیم. مثلا من همین امروز بود مصاحبه برای شما عرض کنم جناب آقای مفتی قاسمی رو در یکی از سایت ها مطرح کرده بود در رابطه با کنگره، من خواندم واقعا لذت بردم، با اینکه رو همه میدانن ایشون به قول شاید 90% تفکرشون با ما مخالفه، ما هم نظرمون با ایشون مخالفه، ولی ایشون من دیدم امروز یک بحث خیلی قشنگ تجلیلی از کنگره کرده بودن و حالان که اون کسی که سوال میکرد معلومه یه مداری با حالا میخوام بگیم شیطنت توهین بشه، یعنی دنبال این بود که از ایشون یه مطلبی علیه کنگره و علیه شیعه بگیره و ایشون خیلی زیبا هم از قم تجلیل کرد هم از مراجع شیعه تجلیل کرد هم در رابطه با قضیه تکفیر از یک فرمایش ایشون داشته نماست بهیت و 100% ما رد میکنیم. ایشون میگه برای اینکه این قضایایی که امروز مطرحه این بحث تکفیر نیست، برای اینکه حقوق اینها ضایع شده و این ما بارها هم اینجا گفتیم این فرمایش 100% اشتباهه. در سوریه از این 83 چهار کشوری که آمدن اونجا از فرانسه و آلمان و نمیدونم چچن و گردستان آمدن اونجا، اینا چه حقی داشتن اونجا ضایع شده؟ یا اینهایی که از عربستان و غیره در آن در عراق میجنگن چه حقی از اینها ضایع شده؟ چه ظلمی؟ خب این آقای بشار اسد ظلمش بعد این 3-4 سال شروع کرده یا الان 10-15 ساله؟ ایشون پادشاه اونجا رئیس جمهور قبل از من باباش بوده، چطور این آقایان در زمان صدام ظلم بیشتر بود یا زمان نوری مالکی بیشتر بود؟ چرا اون زمان این آقایان قیام نکردن؟ و اضافه ما همینجا به جناب آقای مفتی قاسمی عزیز و بزرگوار از دور ما پیشانیشون رو هم میبوسیم، احترام من میگذارنشون، ایشون من واقعا مرد فاضل و صاحب فضل میدانم، از ایشون من سوال میکنم به ما جواب بدن آیا نباید در هر کشوری تعیین سرنوشت به عهده خود مردم باید باشه؟ خب بابا در سوریه آمدن انتخابات برگزار کردن، اکثریت مردم نظرشون چی بود؟ خب آیا این رو شما خلاف دموکراسی میدانی؟ حالا اکثریت میگن ما این بابا رو میخوایم، ظالمه میخوایم، عادله میخوایم. در عراق آمدن انتخابات برگزار کردن، اکثریت با همین آقای نوری مالکی بودن، مردم بودن رأی دادن تحت اشراف مراکز برای شما هستم بین المللی هم آمدن و یک نفرم مخالفین هم نگفتن که در انتخابات تقلب شده. خب وقتی ما برای رأی مردم ارزش قائل نیستیم، برای یک اقلیت فتنگر، یک اقلیت توطئه‌گر که اینها از خودشون هم اراده ندارن، عروسک کوکی عربستان سعودی و انگلیس و صهیونیست آمریکا هستن، اینا ما یه مقداری از این بزرگوارمون تقاضا میکنیم واقعیت رو. ولی یه جمله قشنگی ایشون داشت من خیلی خوشم آمد، گفت اینها ما به عنوان یک تکفیری مطرح نیست، اینا از تکفیر به عنوان یک اسباب استفاده میکنن. فرمایش من 100% قبول دارم، اینها از اول نمیان بگن آقا شما کافر هستی من شما را بکشیم، نه اینا میخوان بکشن، کاری ندارن کافر یا کافر نیست، از این به عنوان حربه استفاده میکنن. این فرمایش این بزرگوار کاملا قبوله. بله جناب آقای موسوی عزیز، بحث ما با بزرگواران اهل سنت میخوام بگیم آقا با هم رفاقت داریم، با اینکه اختلاف هم داریم با هم دیگه، ولی در یک جلسه که می نشینیم با هم دیگه دست میدیم، میگیم، میخندیم با هم دیگه. برای شما عرض کنم چای میخوریم و شاور میخوریم و حرفی هم نداریم.
آقای موسوی ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید. تشکر از تماس شما، خدا نگهدارتون باشه. اما بیننده بعدی ما محمد آقا از بندر عباس هستن که از عزیزان شیعه ما هستن. محمد آقا سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و خدمت حضرت آقا استاد بزرگوار.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم، سلامت بشید، در خدمتی.
عرض به حضور مبارکتان، در ابتدا میخواستم اجازه بگیرم حضرت استاد یه البته درس پس میدم خدمت ایشون. خواستم اینم ما میتونیم نتیجه بگیریم از حدیث ثقلین و یه آیه هستش فکر میکنم در سوره واقعه که خداوند سوگند یاد میکنه به مواقع نزول ستارگان و در آخر میفرماد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. و از اینجا ما به اصطلاح پیغمبر فرمود که ما تمسک بجوییم به قرآن و عطرت. اینجا در این آیه هم که میفرماید قرآن رو فقط مطهرون به اصطلاح میتونن دسترسی پیدا بکنن. و در آیه تطهیر هم که خداوند کریم اهل بیت رو به اصطلاح متحرون به اصطلاح تطهیر کردن و متحر اعلام کردن. بعضی جا ما میتونیم نتیجه بگیم، یعنی در بحث با عزیزان اهل سنت میتونیم به این آیات استدلال بکنیم که متحرون واقعا اهل بیت هستن و حدیث شریف ثقلی
کاملا فرمایشون درسته، صد در صد درسته. و ما روایات متعددی هم داریم در ذیل لایمس و علی المتحرون که مراد از متحرون اهل بیت علیه السلام هستن. بله، نه، این فرمایش کاملا درسته.
خب محمد آقا ممنونم از شما. نکته دیگه ای هست در خدمتون هستیم؟
یه عرض دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
در فرمایشات حضرت استاد بود که ابتدای بحثشون به اصطلاح که پیغمبر فرمودن که پیغمبر اکرم در قضیه قرطاس که زمان در یکی از روایات اهل سنت فکر میکنم بود که به اصطلاح اینچنین برداشت میشد که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله اون گوینده این که لایحجر رو رفت کردن، درسته؟ یعنی میشد برداشت بکنی که پیغمبر ایشون رو رفت کردن، یعنی ایشون رو از خود راندن دیگه.
آها جمع آوردن.
نه رفضه ها، رفض الکتابه.
آها
زمیره ها به کتابت برمیگردن.
درست، پس یعنی ما نمیتونیم برداشت
فائل رفضه پیغمبر بگیریم یک معنا پیدا میکنه، خلیفه دوم بگیریم یه معنای دیگه پیدا میکنه.
یعنی الان سوال سوال ما اینه که من یعنی ما میتونیم برداشت بکنیم که پیغمبر به اصطلاح ایشون رو ترک کرده بویندگان کلا؟
نه 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 اون نمیشه.
رفضه ایشون میگه که منظور فقط آره وقتی که این جمله گفته شد اون شخص مثلا مورد.
نه 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 به همه شون گفت گم معنی.
بله بله
برای هر همه کلمه گم معنی است که من بینید بیرون.
بله.
یا تعبیری که آقایان دارن گم و مبتعدین عنی، مبعدین عنی، بیرید از دور شید از من، این تعبیر بود اونجا. اینجا نیازی نبود. خدا به ظاهرم فاعل رفضه نبی مکرم هست، ضمیر ها هم به کتابت برمیگرده.
آقای محمد آقای عزیز از شما ممنون هستم، تشکر از تماس شما، باهاتون خدافظی میکنم و البته عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که شاید تلاش کردن ارتباط برقرار کنن ما صداشون رو بشنویم اما امکان نداشت. و البته باز هم دارم نگاه میکنم خیلی پیامک هایی که گسیل شده به برنامه زنده حبل المتین و عزیزانی که مهربانی کردند و همراهی کردند، از تک تکشون ممنون و سپاسگزار هستم. حضرت استاد حسن ختام دعا بفرمایید، ضمن اینکه عزیزان هستن که خیلی التماس دعا گفتن از جاهای مختلف.
خواهش میکنم. من الان یکی از این عزیزان پیامک برای من داده بود که در این شبکه های شیطانی هم دیشبم داشتم من میخواندم، گفتم بله این آقایانی که اومده بودن آدم های گشنه بودند و آمدن اینجا و خلاصه از این پرتغال لبنانی و اون اوائل ما پرس کردیم کلیپشون رو و افرادی آوردن که اصلا بلد نبودن روی فرش راه برن، اومده بودن روی فرش راه میرفتن. ما یک آدم درست حسابی بین اینها ندیدیم. حالا من نمیدانم همین آقایانی که از زاهدان آمده بودن آیا همین دو سه نفر مثل جناب آقای مفتی قاسمی و جناب آقای مولانا عبدالحمید و غیره اینا از دیدگاه شما اینا آمدن درست حسابی نبودن ندیدید یا نه به قول یا نبودن یا ما ندیدیم با این تعبیر دیگه به قول یکی از نوان گفت ما که اومدیم فقط پذیرایی هم کردیم کار بدی کردیم مهمان نوازی کردیم کار بدی کردیم و الحمدلله رب العالمین همین کنگره اثر خودش رو در کل جهان گذاشته و این که الان شبکه‌های وهابی با شبکه‌های برای شمارت کنم لس آنجلسی و غیره همه دست به دست هم دادن علیه این کنگره، علیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی دارن این همه جسارت و اهانت میکنن، معلوم میشه که خلاصه
اثر خودش رو گذاشته
و اینها دارن میسوزن، از سوزشون است که این همه اهانت ها رو میکنن. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، قلب منتظرانش با آمدنش شاد بگردان. خدا با آبروی محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بویژه عزیزان بیننده بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد بر همه بیماران، بیماران مورد نظر، بیماران که التماس دعا دارن و انتظار از آمین و دعاهای ما دارن، خدا با آبروی محمد و آل محمد بر همه این بیماران لباس عافیت بپوشان. خدا حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز اونا که تکرار برنامه را میبینن، مخصوصا عزیزان ولایت یاور ما و عزیزان اهل سنت ما که قلبشون با ما هست و جزء ولایت یاوران هم هستن، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از توجه و عنایت و همراهی تک تک شما بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده حبل المتین، ممنون و سپاسگزار هستم. در حق هم دیگه دعا بکنیم و تشکر از عنایتتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا ختام الانبیاء ختم الحق الضیاء فاطم تبکیك سرا کیف لا تبکی السما سيدي هل مت حقا يا ختام الأنبياء راحلا نعشوك قد ضم جراحا وعنا من لآل البيت أبقيت إذا عز الوفا فاطم أجرت دموع الوحي من عين السماء هكذا حان الرحيل في مساء من عويل قبرك عرش السماوي كيف لا تبكي السماء يا ختام الأنبياء ختم الحق والضياء فاطم تبكي كسرا كيف لا يا سراج الله تمضي فادها الأرض ظلام والعمى عاد ولن يحفظ لأهلك الذمام بيت آل البيت في أنحاء نحل حمام وإلى قبرك من فاطمة قد سار الكلام ماشيا فوق الهجين
وتضي العيب كثير وله القبر تفطر كيف لا تبكي السماء